محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سخن ما در استدراکات حدیث رفع بود، البته رفع عن امتی نه رفع قلم. شباهت هایی بین این دو تا حدیث هست در بحث فقه، رفع القلم عن السبیل، در بحث اصول رفع عن امتی. رسیدیم به هشتمین استدراک، یعنی هشتمین تنبیه و تکمیل و تتمه بحث حدیث رفع. آیا مؤاخذه می تواند به جای حکم و الزام قرار بگیره؟ رفع عن امتی مؤاخذه، مؤاخذه تو ما لا یعلمون، یعنی مضافی برای مای موصول در نظر بگیریم، بگیم مؤاخذه تو ما لا یعلمون، بدل از چی؟ بدل از ما، یعنی ما رو به عنوان مضاف الی در نظر بگیریم. تا به الان آنچه گفتیم ما مستقل بود، ما مضاف بود، یا مضاف هم نبود، موصول مستقل بود، موصول مستقل بود، صله داشت و ما رو کنایه یا بیان از حکم دانستیم. رفع الزام لا یعلم، رفع وجوب لا یعلم، رفع حرمت لا یعلم، رفع نجاست لا یعلم. این بود دیگه. خب بعضی مؤاخذه در تقدیر گرفتن، یعنی یک مضاف برای ما، مؤاخذه تو ما لا یعلم، این لازمه هستن، نیاز هست. یا به تعبیر سیدون الامام رضوان الله تعالی علیه، جمیع آثار در تقدیر بگیریم، جمیع آثار ما لا یعلم، آثار حرمتی که لا یعلم، آثار وجوبی که لا یعلم، تمام آثار اینا لازمه. در رابطه با مؤاخذه اگر بخوایم مؤاخذه در تقدیر بگیریم، لازمش آن است که حدیث رو اختصاص بدیم به احکام تکلیفیه، با فرض این که حدیث اطلاق داره، عموم داره. ما لا یعلم مطلقا، هر چیزی که نه، بس اولین مشکلی که پدید میاد تقییده و تخصیص این حدیث شریف هست به احکام تکلیفیه، چون احکام وضعیه که مؤاخذه نداره. فرض این که حدیث امتنانیه، هرچه ما بتونیم دایره امتنان رو ببریم بالا، با فرض این که استعدادش هست، اقتضاش هست، مانع تراشی کردن خلاف اصله. پس اولین حرفی که اینجا موجود هست، اگر شما مؤاخذه در تقدیر گرفتید، معناش اینه که حدیث اختصاص داره به احکام تکلیفی، احکام وضعی رو شامل نمیشه، چون احکام وضعی که مؤاخذه ندارن. بله؟ نه، اصلا مؤاخذه ندارن. خب شما در احکام وضعی اصلا مؤاخذه معنا نداره، مؤاخذه وجود نداره. در احکام وضعیه اگر یه وقتی هم بخواید شما براش مؤاخذه بیارید، باید یک لازمی درست بکنید، بگید یک نوع مخالفتی رو بسازید، باز یک حرمتی بسازید، باز یک تکلیفی بسازید که بازی مؤاخذه بر روی دهید. این اولی مثلا. دومین نکته‌ای که باز در بحث مؤاخذه هست، حدیث شریف از نظر سیاق رفته خورده به فعله، یعنی یقیناً موضوع این حدیث فعله، موضوع واقعی حدیث که همه چیز روش استواره فعل مکلف. این فعل مکلف با 9 تا فقره است چوره: فعل خطعی، فعل نسیان، تیره، حسد، هر چه بشمار، و یکیش ما لا یعلمون. وقتی گفتیم فعل، فعلی که برای مکلف ما در نظر میگیریم از نظر حکمی دو نوع حکم داره: حکم تکلیفی داره، حکم وضعی داره. افعالی که مکلف انجام میده در خارج دو نوع حکم داره: حکم وضعی داره و حکم تکلیفی داره. و قرار است ما توسط این حدیث نسبت به فعل مکلفین مسلمان امت پیامبر امتنان رو تعریف کنیم. امتنان شارع مقدس نسبت به فعل مکلف، و بحثمونم در باب اصول و فقه همینه دیگه. ما هرچه سخن میگیم در فقه و اصول، محور سخن و اون مرکز ثقل گفتمان ما فعل مکلفه. اون فعل مکلفیست که یبحث در فقه عن عوارض ذاتیه. عوارض ذاتیه بلا واسطتن فی العروض. عوارض ذاتیه معنا کردیم بلا واسطتن فی العروض. خب وجوب و حرمت بلا واسطه عارض میشه بر فعل مکلف. صحت و فساد، زوجیت و رقیت بلا فاصله یا ملکیت مترتب میشه بر فعل مکلف. اما مؤاخذه که اینطوری نیست که. مؤاخذه واسطه میخوره. مؤاخذه واسطه چیه؟ وجوبی باشد، حرمتی باشد، تخلفی باشد، بعد مترتب میشه بر اون تخلف اسیان، بعد مترتب میشه بر اسیان مؤاخذه. چند تا واسطه میخوره. اینا همه حکایت میکنه که مؤاخذه در تقدیر گرفتن خلاف اصله. و بهتر است این که اولا اصل عدم تقدیره. اصل در کلمات عدم تقدیر. خب چرا تقدیر بگیری؟ رفعه وقتی که نائب فاعلش مای موصوله، چرا شما مای موصول رو نائب فاعل نگیری بعد مؤاخذه رو نائب فاعل بگیری؟ پس اصل عدم تقدیر. وانگهی تقدیر گرفتن محدوده حدیث را کوچک میکنه، یعنی حدیث را اختصاص میده به احکام تکلیفیه، اونم از نوع الزامش، و احکام وضعیه میرن بیرون. با این دو بیانی که ذکر شد، یکی بحث تزریق کردن، یکی بحث موضوع ما فعل مکلفه. فعل مکلف رو ما داریم وارسی میکنیم که حدیث رفع امتنانی باشه. چه چیزهایی رو فعل مکلف میاد؟ هم حکم تکلیفی میاد، هم حکم وضعی میاد. و این حدیث میخواد در رابطه با فعل مکلف قضاوتی داشته باشه عام، تا بشه امتنان به معنای تام کلمه. این در رابطه با مؤاخذه. اما در رابطه با جمیع آثار، جمیع آثار، در تقدیر گرفتن جمیع آثار، با فرض این که اگر ما چیزی در تقدیر نگیریم تمام آثار هم رفع میشود خود به خود، یعنی با رفع حکم الزامی هر چه اثر شما برای حکم الزامی در نظر بگیرید رفع میشه، با معنا کردن حکم وضعی هر چه اثر حکم وضعی داره خب برداشته میشه. به تعبیر دیگر شما وقتی مؤثر رو برمیداری آثارش هم برداشته میشه دیگه. وقتی علت رو منتفی میکنی معلولاتش هم منتفی میشه. ازا جمیع آثار هم به نظر میرسه یه کار دست دومه، لقمه رو از پشت سر آوردن دو دهن کردنه. حدیث داره حکم رو برمیداره، حکم وضعی و حکم تکلیفی رو برمیداره. خب یقینا وقتی حکم رو برمیداره هر حکم یک سری آثاری داره دیگه. حکم تکلیفی یک نوع آثار داره، آثار مختلفی برش هست. حکم وضعی هم یک سری آثار داره. با برداشتن مؤثر آثار هم منتفی می شود. این هر اثری شما تصور کنید برای الزام برداشته می شود، هر اثری که تصور کنید برای احکام وضعیه برداشته می شود. این هم نیازی نیست. با این بیان و دقت بیشتری هم که شما باید انجام بدید، به این نتیجه می رسیم که حدیث شریف در استدراک هشتم به قوت خودش باقی می مانه. ظاهر حدیث رو حفظش می کنیم، نای فاعل رفعه مای موصوله و این مای موصول رو قبلا توضیح دادیم به معنای شیعه، یک مبهمی است که شامل هم حکم تکلیفی می شود هم حکم وضعی می شود. و وقتی حکم را به معنای تکلیفی و وضعی برداشت، آثاری هم که مترتب بشوند بر این احکام تکلیفی و وضعی برداشت میشه. معنا نداره شما بیا مؤثر رو برداری اثرش باقی میمونه، بگیم دو تا اثرش باقی مونده، یا جمعی آثار رو در تقدیر بگی تا همه آثارش برداشت شود. مؤثر علت وقتی منتفی شد همه معلولاتش برطرف میشه، همه آثاری که مترتب بر علت برداشته میشود. این هم از هشتم. نهمین استدراک، نهمین استدراکی در که در بحث هست امروز دیر آمدیم، اجازه بدید جبران کنیم. براءت بر دو قسمه، براءت شرعی، براءت عقلی. فی الجمله بین براءت شرعی با براءت عقلی تفاوته. براءت عقلی ملاکش قبح عقاب بلا بیان، ملاک براءت عقلی قبح عقاب بلا بیان، و این براءت رو در این حد شارع قبول داره و اگر بیانی هم داشته باشه نسبت به این براءت ارشادیه، ولی گاهی براءت ما فقط شرعیه، عقلی نیست. کجا؟ براءت عقلی اختصاص داره به احکام تکلیفی، ببخشید احکام تکلیفی الزامی. قبح عقاب بلا بیان کجاست؟ تو الزامات دیگه، تو وجوب ها هست، تو حرمت ها. اما براءت شرعی اختصاص به الزامیات نداره، اختصاص به وجوب و حرمت ها نداره. در باب استحباب هم در احکام غیر الزامی هم براءت شرعی تصور میشه. چطوری تصور میشه؟ براءت شرعی در باب احکام غیر الزامی مثل استحباب بر دو قسمه. یک، احکام غیر الزامی، احکام غیر الزامی استقلالی. دو، احکام غیر الزامی تبعی و ضمنی. مثال، اول هر ماه مستحب است دو رکعت نماز. این دو رکعت نماز اول ماه میشه حکم غیر الزامی استقلالی. مثال دوم، برای دوم، قنوت در نماز مستحب اول ماه آیا استحباب داره یا استحباب نداره؟ حالا همینجا بیاید این رو مشکوکش کنید، دو رکعت نماز در اول ماه، دو رکعت نماز در اول ماه استحباب دارد یا ندارد؟ این میشه مجرای اصول دیگه. حالا اینجا براءت جاری کنیم یا قائل به احتیاط بشیم. در دومی، قنوت در نماز اول ما مستحب هست یا مستحب نی؟ این دوتا با هم تفاوت داره، خوب دقت کنیم. در مورد اول، احکام غیر الزامی استقلالی میتونیم بگیم حدیث رفع شامل حالش نمیشه، یعنی براءت شرعی جاری نمیشه. چرا؟ چون در ظاهر میشود قائل شد به استحباب، ببخشید احتیاط، احتیاط کنیم نماز اول ما رو بخونیم و حدیث رفع رو اینجا جاری ندانیم، یعنی براءت شرعی رو قائل نشویم، قائل به احتیاط بشیم. چرا؟ چون علی کل حال در عالم واقع یا مستحب هست یا مستحب نیست. عالم واقع به قوت خودش باقیه، شما در ظاهر قائل به احتیاط میشه. احتیاط برای انجام دادن یک امر استحبابی، یعنی پای الزام دیگه در میان نیست که. چون پای الزام در میان نیست، میتوانید یک حکم واقعی داشته باشید که مثلا فرض بکنید که مستحب هست یا مستحب نیست، یک حکم ظاهری هم داشته باشید که در ظاهر بگید مستحبه، احتیاطاً مستحبه، هیچ اتفاق نمیفته. اما دومی رو دقت کنید، دومی شک میکنید که قنوت در نماز اول ماه استحباب دارد یا استحباب ندارد، این برگشت میکنه به الزام، برگشت میکنه به الزام. چطوری؟ آیا نماز اول وقت مشروط است به قنوت یا مشروط نیست؟ اگه مشروط باشه شما نماز را بدون قنوت بیارید اصلا امر نداره، اما امر استحبابی هم نداره، برمیگرده به وجوب اشتراط و عدم وجوب اشتراط. آیا این دو رکعت نماز اول ما مشروط است به قنوت یا مشروط نیست؟ این مشروط بودن و مشروط نبودن خودش یک نوع الزامه. بعد حدیث رفع برش می‌داره، حدیث رفع میاد اینجا براءت شرعی میشه براءت شرعی، که اصلا جای براءت عقلی اصلا نیست. چون براءت عقلی چی بود؟ قوه عقاب بلا بیان بود، تو الزامات بود، الزاماتی که پاس چی بود؟ عقاب بود. اینجا که عقاب نیست، اینا فقط بحث اینجاست که اگر من نماز اول ماه رو بدون قنوت بیارم یه کار لغو میکردم، اگه بدون قنوت بیارم یه کار لغو میکردم. اگه فرض کنید که قنوت شرطش باشه، اگر قنوت شرطش باشه یه چیزی را آوردم که مأمورم به نبوده، چون عبادت دیگه، عبادت تابع امره. اینجا براءت شرعی میاد میگه چی؟ میاد میگه نه، مشروط نیست، رفع ما لا یعلمون اینجا جاری میشه، براءت شرعی هست ولی براءت عقلی نیست. این بحث رو فقط برای همین جهت آوردم که یک جاهایی میشود تصور کرد که براءت عقلی نیست ولی براءت شرعی هست در این تکالیف غیر الزامیه غیر مستقله، مثالی که زده شد. صلی الله علی محمد و آله.